أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خب، ما در مسئله اجماع منقول بودیم و مرحوم شیخ یک بررسی کرد، خدمت شما که عرض بکنم، انواع مختلف حکایت اجماع رو. بعد در پایان بحث، چون عرض کردم جلسه قبل، این انواع مختلف که امام رو شامل بشه، امام رو شامل نشه، به دلالت التزامی امام درش باشه یا نه، زمانی ارزش حجیتیش معلوم میشه که بحث بعدی رو ما بدونیم. یعنی خود اون بحث مستقلا نمیتونیم تعیین تکلیف کنیم توش، چون ما اگه قائل به اجماع مثلا حدسی بشیم، اصلا نیازی نیست که امام داخل در مجمع این باشه. اجماع دخولی است که امام لازم داخل در مجمع این باشه و بعداً اون از باب مثلا خبر عن حسن زیر عنوان خبر واحد بتونیم حجت کنیم. به همین دلیل شیخ پایان این بحث وارد شد توی این مطلب که الا ان مستند علم الحاکی به قول الامام علیه السلام احد اموره. مستند علم اون کسی که داره حکایت می کند قول امام رو یکی از این اموره. این یعنی چی مستند حاکیه قول امام؟ حرف اینه که در اجماع چون به ما هو حجت نیست، ما داریم از اجماع قول امام رو میفهمیم. حالا اون فرد که داره نقل اجماع میکنه و که ان قول امام رو فهمیده، که حالا البته بعدا خواهیم گفت اون اجماع حسی، شاید اون نگه قول امام رو هم فهمیده، فقط نقل اجماع داره میکنه، بحث دیگری. اون مستند علمش یکی از این مطالبی که اینجا شیخ میخواد بفهمه. شیخ میفهمه یا اجماعش یا مستندش حسیه، یعنی قائل به اجماع، یعنی با قضیه اجماع دخولی داره مسئله رو حل میکنه، و وقتی داره نقل اجماع میکنه یعنی و من هم الامام. لذا اگر من گفتم حکم فلان مطلب کذاست، یعنی حکم امام هم. اگه گفتم که اجماع علماست که حکم فلان مطلب کذاست، یعنی قول امام هم همینه. یکی حسی. دومین مطلب که مال مرحوم شیخ طوسیه و جالب هم از که چنین استفاده کرده مرحوم شیخ در اینجا ازش، خدمت شما که عرض بکنن، مسئله قاعده لطف. شیخ منکر حصول اجماع از طریق اجماع دخولی، اصلا میگه این مورد نداره، نمیتونه محقق بشه. و بعد حالا شیخ انصاری مفصل اینو توضیح میده از جناب شیخ طوسی، که و شیخ میفهمد که از اون ور هم اگر ما بخوایم، خدمت شما که عرض بکنم، برای اجماع حجیتی قائل بشیم، فقط یه راه داریم، اونم مسئله اجماع بر اساس قاعده لطفه. یعنی چی؟ یعنی امکان نداره که امام، یعنی خدا، اجازه بده که همه امت، همه فقهای شیعه، همه اون خلاصه گروه حق، حالا اون گروهی که شیعه نیستن که هیچ، اونا که احکامشون سر جاش، گروه حق همه بر باطل مجمع بشن. لذا اینجا باید اظهار حق بکند خداوند به واسطه امام. لذا اگر ما اجماعی داریم و قول خلافی نداریم، طبق قاعده لطف اگر قول خلاف درست بود، بعد یه طوری ظاهر میشد. حالا که ظاهر نشده یعنی چی؟ یعنی همین اجماع قول امام معصوم هم هست. ببینید اینجا نیازی نیست امام معصوم تفوه به چیزی کرده باشه ها، قاعده لطف داره میگه نه، این نظر امام معصوم هست. سومی هم مسئله اجماع بر اساس حدس، که متأخرین اگر بخوان اجماع رو حجت بدونن، بر اساس حدس این رو خواهند گفت، که حالا بعداً از مرحوم شیخ هم مفصل روش می‌خونیم. شیخ هم روش مانو میده و مفصل توضیح میده و آخرم حجیت استقلالیش رد میکنه و در نهایت یک حجیتی براش قائل میشه که خیلی بعداً توی فقه شیخ اون حجیت نهایی ارزشمند میشه. خب اولین چیه؟ اولین مستند علم حاکی اجماع حسه. مالکی زمانی که اجماع دخولی باشه، یعنی او داره حسن در واقع نقل میکنه قول امام را. این مهمه که شیخ تا اینجا هم خب مفصل روی این بحث کرده، اینجا فقط کوتاه اینو میگه تا وارد مسئله بیان شیخ طوسی بشه. ببینید الحس، احدها الحس کما اذا سمع الحکم من الامام علیه السلام فی جملت جماعت که لا یعرف اعیانهم فیحصل له العلم و قول الامام علیه السلام. ببینید اگه از خود امام بشنوه قول رو، که او که دیگه میشه خبر واحد، اصلا اجماع نیست. مسئله اینه که این قول رو از امام شنیده، ولی امامی که داخلون فی جمعنه و او لا یعرف الامام به عینهی. ببینید پنج نفر از علمای جایی همه یه قول رو دارن میگن، همه یه چیز رو تأیید میکنن، من نمیدونم امام کدومشونه. ولی میدونم علم اجمالی دارم که احدهم الامام. خب وقتی احدهم الامام، حکم کل روی افراد هم جاری میشه دیگه. وقتی کل اینها آمدند و حکم دادن که حکم الکذا فی الفقه کذا، یعنی امام هم که داخل در این هاست نظرش همینه. لذا نهایتا من دارم عملا قول امام رو نقل میکنم. این میشه حسی. حس یعنی این، یعنی نه این که من حدس میزنم استدلال میکنم به قول امام، نه، قول امام خودش همینیه که الان من فهمیدم و من شنیدمش و من فهمیدمش، میشه حسی. فی جملت جماعت این که لا یعرف اعیانهم یا لا یعرف اعیانهم، اونها که اجماعی طوری بهتره، اعیان اونها، یعنی فرد فرد اونها رو نمیشناسه. این قید مهمه، اصلا با این اجماع درست میشه. اگه اونها رو بشناسه که اصلا دیگه مسئله اجماع نیست که، اون وقت قول امام رو مستقیم نقل میکنه برای ما. و هازا فی غایت القله، خیلی سخت و کمه، خیلی شیخ فرمود. بل نعلم جزما انه لم یتفق لاحد من هؤلاء الحاکین للاجماع، اینایی که کتاباشون دست ماست و حکایت اجماع کردن، ما میتونیم قطعی بگیم که اتفاق براشون نیفتاده که یه جایی باشن و یه جمعی و امام از اونها و حکایتی بکنن که امام جزو اونها باشه، نمیشه. خب مگه اجماعی ما از کیا آمده؟ که شیخینه و سیدینه و غیره ما، مثل شیخ خدمت شما که عرض بکنم، مثل سید ابوالصلا، سید ابن زهره، مثل شیخ صدوق و شیخ مفید نداریم از اینها و غیره ما. ولذا سرح الشیخ فی الادب، اون شیخین اول شیخ مفید و شیخ صدوقنا، در لمعه هم شیخین مطلق که میاد، دو تا بزرگوار. لذا حالا چون که شیخ طوسی این وضع رو دیده، لذا سرح الشیخ، این کدوم شیخ؟ شیخ طوسی فی الادب، در کتاب عده، فی مقام رد علی السید، مرحوم سید مرزا قائل به اجماع دخولی بوده، شیخ طوسی در مقام رد به سید، سید مرزا استاد شیخ طوسی تا 50 سالگی شیخ طوسی درس ایشونو می‌رفت رحمت الله علیه، خیلی بزرگ بودن. حیث و انکر الاجماع من باب وجوب لطف، سید مرتضی اجماع رو از طریق قاعده لطف باطل میدونسته، میگفته آقا با این نمیشه حجیت اجماع رو درست کرد. شیخ طوسی در مقام رد سید مرتضی، این خیلی جالب، این ردیه ببینید یه ارتکاز مهم تو فقه شیعه نشون میده، عرض میکنم، به انه لولا قاعده اللطف لم یمکن التوسل الى معرفه موافقه الامام للمجمعین، اگر قاعده لطف بذاری کنار، جناب سید مرتضی، اگر قاعده لطف بذاری کنار، هیچ دلیل دیگری برای اثبات حجیت اجماع نداری، هیچ دلیل دیگری نداری که اثبات بکنی با اون که قول مجمعین موافق قول امامه. دوستان حالا این دلیل شیخ طوسی چیه مثلا؟ خود نداشته باشیم هیچی دیگه، اجماع از حجیت خارج میشه کلا. نه، این نشون میده ارتکاز اینها این بوده که اجماع حجته به یه نحوی، نشون میده که داره به سید مرتضی میگه ببین اگر این کارو کنی دیگه کلا اجماع از بین میره ها، نمیتونی ملتزم به این بشی ها. لذا از اونجا که اون اجماع دخولی مورد نداره، باید لطفی رو بپذیری، برهان خلف کنه. از اونجا ببینید، اگر بخوای ملتزم به اجماع دخولی بشی مورد نداره، اگر مورد نداشته باشه دیگه اجماعی که حجت باشه پیدا نمیشه، ضرورتا این خلاف بداهت فقه، لکن نهوی استثناءشه، خلاف بداهت فقه که اجماعات رو شما کلا حجت ندونی. لذا باید یه دلیل دیگر رو، دلیل دیگه چیه؟ قاعده لطف. خب از ثانی، حالا از اینجا شیخ میتونه قاعده لطف، قاعده لطف هم تو کلام داشتیم که اصلا بر اساس قاعده لطف امامت رو ثابت کردیم، نبوت رو ثابت کردیم، که خدا بر اساس خلاصه حکمت و لطف لایزالش به انسان کمک میکنه برای هدایت و جلو رفتن و انسان رو اجازه نمیده که خلاصه با سر بیفته در زلالت. از ثانی قاعده لطف، الا ما ذکره الشیخ فی العده و حکی القول بهی ان غیرهی من المتقدمین، هم جناب شیخ در عده اینو فرموده و هم حکایت شده که غیر شیخ هم از متقدمین بعضی ها این رو قائل بودن، مثل حلبی و امثال بزرگواران. خب ولا يخفى ان الاستناد اليه غير صحيح الا ما ذكر في محله. خب شیخ وارد رد این قول نمیشه، میگه آقا قاعده لطف، ببینید دوستان قاعده لطف یه اساس کبراش کلامیه. کبراش چیه؟ اینه که خدا اجازه نمیده بر اساس لطفش ما به زلالت بیفتیم، به خاطر جهلمون نسبت به مسئله. به زلالت بفهم. بله، اگر من اختیارم رفتم دنبال زلالت، هیچ نیازی نیست که خدا جلو منو بگیره، عالم داره اختیاره. اما یه جایی هست، مثلا پیغمبر نباشه من به زلالت میفتم، امام نباشه من به زلالت میفتم. اینجا هم شیخ دوسی میفهمد که اگر همه علما بخوان اجماع کنن برای قول باطلی، نتیجه چیه؟ خب بقیه هم که مقلد این علما، پس همه اینها بعد تو فلان مسئله مسیر باطل رو برن. یعنی همه امت اینجا به زلالت میفتن و او حکم الهی رو هوا باقی میمونه. دقت کردید؟ شیخ میگه ذکر فی محله، که این مسئله داریم باهاش. چرا؟ چون معلوم نیست سغرای قاعده لطف اینجا جاری باشه. شاید کسی بگه خیلی از احکام مودعی عند الامام هم داریم، امام زمان تا آخر نمیفهمیمشون و طبقشون عمل نمیکنیم. همینه. کی گفته قاعده لطف میگه که باید تمام این مصالح به دست ما برسه؟ الان حالا مضافاً اگه ما میگفتیم بعد مصلحت هم به دست ما برسه، کی گفته که از اون ور مصلحت دائر مدار علم ماست؟ خودش حرف دیگه است. تو بحث تجربی مفصل بحث کردیم. علی حال شیخ وارد نقدش نمیشه، اول میخواد صورت بندی کنه بیان شیخ رو. چرا دوستان؟ چون شیخ انصاری الان میخواد بگه بابا اگه بعدن شیخ طوسی اومد اجماعی نقد کرد، قاعده لطفی ها خیلی مهمه. تویی که قاعده لطف قبول نداری، نمیتونی با این اجماع از اون جهت حجیت سازی کنی. بله اگه تونستی ببریش توی فضای حدس، اگه حدس رو قبول داری اونجا میتونی درستش کنی. ببینید شیخ فقط اینجا مقامش این نیست که رد کنه اجماع دخولی یا اجماع بر اساس قاعده لطف. شیخ میخواد بگه حالا شما هر مسلکی که اختیار کردی، من دارم بهت میگم توی فقیه فردا با هزار تا ادعای اجماع طرفی. بشناس ادعای اجماع رو. اول گفت چی؟ این اجماع غیر از اجماع مصطلح اهل سنت، تسامح یک توش وجود داره، دو تسامح دو وجود داره، گاه امام هم جزء مجمعین نیست، سه مستند علم حاکی ایناست. خب فاذا علم استناد الحاکی الیه فلا وجه للاعتماد علی حکایتی. اگه ما بدونیم که طرف به این علت داره میگه اجماع اون که قاعده لطف پذیرفته، این برای ما، یعنی ببینید، یعنی طرف بگه این حجت عندیه، من با این قول امام رو کشف کردم به واسطه این اجماع، این برای ما ارزش بله نداره. چرا؟ چون اندهو حجیت اجماع به قاعده لطفی که ما قبول نداریم. اما آیا کلن بی ارزش میشه؟ نه. اگه من بعدن اجماع رو بر اساس حدس پذیرفتم، این جزء دلیل من میتونه بشه. این نشون میده که اونا اجماع داشتن. بعد میبینم اونا کسای دیگه هم اجماع دارن، طبقات مختلف اجماع پیدا میکنن، واقعا بر اساس اجماع بر اساس قاعده حدس اینو حجت بدونن. یعنی این الان حجت مستقل نیست، یعنی اینکه برای اون فرد این کشف از قول امام کرده برای من ارزشی نداره. چرا؟ چون حسن که نبوده. منم میدونم کبراش که با او رسیده به قول امام چیه؟ قاعده لطفه. دوستان یه نکته دیگه، این تو لمعه هم فراوانه. اگر برید ببینید خیلی هم جالبه که قدمای ما اینقدر استفاده میکردن. ببینید شیخ طوسی اون قاعده کلامی رو ورداشته گذاشته وسط فقه. دقت میکنید؟ خیلی مهمه ها. خیلی استفاده از عقل و حد وسطهای عقلی جدی بوده در یه جریانی، شیخ مفید و بعدن شیخ طوسی و اینها در فقه ما. نزد شهید اول و ثانی هم آدم میتونه اینا رو ببینه به راحتی. اگه درست آدم خونده باشه میتونه. واقعا هم یکی دوتا جا نیست، خیلی زیاد. خب ول مفروضو، حالا دیگه زیر پای کل اجماعات شیخو شیخ انصاری داره خالی میکنه. ببینید کارش مهمه ها. بخش بزرگی از ادعاهای اجماع ما تو فقه مال شیخ طوسیه. حالا ببین ول مفروض ان اجماعات شیخ کلها مستندتون الی هذه القاعده. پس آقا پر اجماع شیخ طوسی ارزشی برای ما از این جهت عرض کردم، از اون جهت شاید ارزش من بشه. لما عرفت من کلامه المتقدم فی العده من العده، با توجه به کلامش که تو عده دیدید. من کلامش چی بود؟ کلامش داشت حصر میساخت برای حجیت اجماع، داشت منحصر میکرد حجیت اجماع در قاعده لطف. ما قاعده لطف قبول نداریم در مسئله اجماع، لذا هر چی شیخ نقد کرد واسه قاعده لطف برای ما ارزش نداره از این جهت. و ستعرف منها و من غیرها من کتبه، حالا ان شاء الله خواهید دید که از شیخ و از غیر ایشون هم به نقل از شیخ خواهیم آورد. شیخ از اینجا به بعد شیخ انصاری، ما دو تا شیخ میگیم، میگیش طوسی که انصاریه، داره از خط بعدی داره شیخ تلاش میکنه که آقا اینو شیخ طوسی رو حصر کنه تو همین اجماع قاعده لطف. اگه موفق بشه دیگه اون وقت کل اجماعات شیخ طوسی کاسه میشه برای شیخ انصاری. میگه آمیرا که اجماع شیخ طوسی اینه، تمام شد، تمام شد. فدعوا مشارکته للسید قدس سره فی استکشاف قول الامام من تتبع اقوال الامه و اختصاصه به طریق آخر مبنی علی قاعده وجوب لطف غیر ثابته. یه عده خواستن بگن چی؟ یه عده خواستن بگن چی؟ صاحب قوانینه خواستن بگن آقا شیخ بله قاعده لطف گفته، ولی قاعده لطف نظر اختصاصی خودشه، ایشون اجماع دخولی سید مرتضی هم پذیرفته، پس شیخ با دو تا ملاک داره از اجماعش حرف میزنه. دوستان اگه کسی اینو پذیره میشه چی؟ اون وقت باید تک تک اجماعات شیخ رو بررسی کنه که بر اساس اجماع قاعده لطف یا اجماع دخولی، چون اگه اجماع دخولی باشه حجت میشه برای ما. فدعوا مشارکته، دعوای این ادعا که مشارک است شیخ طوسی، مشارکت شیخ طوسی لسید المرتضی در چی؟ فی استکشاف قول الامام من تتبع اقوال الامه. این که قول امام از تتبع اقوال امه به دست میاد، اما اجماع دخولی تا اینجاش، یعنی اینا هر دو اجماع دخولی رو قبول دارن. از این طرف این اطوه مشارکتهیه و اختصاصی در یه جا مشترک با سید مرتضی. این نیست که سید مرتضی رد کرده باشه کامل، نه، مشترک در جا مختصه و اختصاصی به طریق آخر مبنی علی قاعده وجوب لطف. از اون طرف خودش هم یه طریقی دیگه از خودش داره شیخ طوسی که مختص خودش، غیر ثابته. شیخ میگه این پذیرفته نیست، این غیر ثابته مالی که مال شیخ انصاریه. فدعوا غیر ثابته، این خبر دعواست. و این ادعاها بعضون، ولو بعضی ها این صاحب قوانین ادعا کرده باشه، فانه، حالا دوباره شیخ میگه، حالا از اینجا میخواد حرف صاحب قوانین رو رد کنه که آقا شیخ فقط یه راهو گفته، اونم قاعده لطفه. فانه قال في العده، جناب شیخ طوسی در عده فرمود، فی حکم ما اذا اختلفت الامه على قولین يكون احد القولین قول الامام على وجه لا يعرف بنفسه والباقون كلهم على خلافه. آقا یه بحثی داریم در عده، آقا جایی هست امامیه مختلف شدن با هم، اختلافات الامامیه، دو تا قول داریم، یکی از این قولا قول امامه، ثبوتن داره بحث میکنه، ما که نمیدونیم کدوم امامه، که به فرض دو تا قول هست، یکیش قول امامه، از اون طرف همه بقیه والباقون کلهم همه علمای قول دیگر پذیرفتن. حالا اینجاش مهمه، ببینید شیخ اینجا چی میگه. شیخ میگه انه متا اتفق ذلک، هر وقت اینطوری شد، شیخ طوسی میگه هر وقت اینطور شد، فان کان علی القول الذی انفرد به الامام علیه السلام دلیل من کتاب او سنت مقتوع بها لم یجب علیه الظهور ولا دلالت علی ذلک. اگر اون قولی که امام داره قائل به اونه، یه روایت دیگه داره از یه امام دیگری، یا صریح قرآن درش مطلبی وجود داره، از قرآن یا روایت دلیل داریم اینجا، و فقها ها این دلیل رو نفهمیدن، نه اینکه دلیلی نداریم و اونا رفتن اون و او بیچاره به خاطر بی دلیلی رفتن، نه دلیل داریم اونا رفتن. اگه اینطوری باشه واجب نیست امام قول حق رو اظهار کنه. خب دیگه اینجا سغره قاعده لطف نیست، قاعده لطف مال کجاست؟ مال زمانی که اصلا قول در میان نیست و کسی ازش خبر نداره. لان الموجود من الدلیل کافن فی ازاحت تکلیف، همون دلیل موجود ما در کتاب و سنت باعث میشه که تکلیف از بین بره. یعنی امام دیگه اینجا نیازی نیست، از جانب خدا مکلف نیست که بخواد بیاد اظهار قول حق بکنه. و متا لم یکن دلیل وجب علی و متا لم یکن علیه دلیل، اما اگر اون قولی که حقه و امام قائل بمونه دلیل ظاهری که دست فقها باشه نداره، نه تو کتب اربعه هست، نه تو روایت هست و نه در قرآن هست، دلیل نداریم، اون بیچاره رفتن جای دیگه حرف دیگری زدن. اگه اینطوری بود وجب علیه الظهور، بر امام لازم این از جانب خدا که اظهار کنه قول حق رو، او اظهار و من یبین الحق فی تلک المسئله، یا باید خودش اینو اظهار کنه یا از جانب یک کسی و قول حق رو اظهار کنه که بشه یه قول تو مسئله. الا ان قال، اینجا شاید مثال ماست، و ذکر المرتضی علی ابن الحسین الموسوی اخیراً، جناب سید مرتضی اینو ذکر کرده که چی؟ انه یجوز ان یکون الحق عند الامام و الاقوال الاخر کلها باطلت ولا یجب علیه الظهور. سید مرتضی چی گفته؟ شیخ طوسی داره میگه، میگه سید مرتضی فرموده که چی؟ هیچ اشکالی نداره که اقوال همه باطل باشن و حق هم نزد امام باشه، هیچ واجب نیست که بر امام اینو اظهارش کنه. یعنی اینجا صغره قاعده لطف نیست، آقا لطف جاری نمیشه. سید مرتضی داره میگه لانا اذا کنا نحن السبب فی استتاره فکل ما یفوتنا من الانتفاع بهی و ما معه من الاحکام یکون قد فاتنا من قبل انفسنا. چون اگر ما عامل اخفاء این قول حق باشیم، نابودش کردیم، از دستمون رفته، باعث شدیم امام تو حصر باشه مثلا، خب هر چی رفته گردن خودمونه. ولو ازلنا سبب الاستتار لظهر و انتفعنا به و ادى الینا الحق الذي كان عنده. و اگر سبب استتار رو از بین ببریم و سبب مظلومیت، حالا میتونه هم برای امام زمان باشه هم سایر ائمه ها، از بین ببریم، به امام بتونه راحت حرفشو بزنه، ما ایم که مانعیم الان و چون ضعیفیم این راحت حرف زده نمیشه. اگه این سبب بتونیم از بین ببریم، امام حقو به ما میگه. لذا مشکل باز اینجا این که حکم نیستش، باز گردن ماست، لذا واجب نیست برای امام که بعد اظهار بکنه. زمانی که هیچیش به ما بر نگرده میشه زغره قاعده لطف، مثل مسئله نبوت و امامت که آقا اصلا من یه انسانیم بین سماع و الارض، تا خدا پیغمبر نفرسته من چطوری حقایق عالم رو کشف کنم؟ لذا قاعده لطف اقتضا میکنه خدا پیغمبر بفرسته. خب پس یک صورت مسئله چی بود در جواب میرزای قمی؟ ما گم نشید، در جواب میرزای قمی شیخ انصاری نقل قولی داره از شیخ طوسی میکنه که تو اون چیو نشون بده که شیخ طوسی فقط قاعده لطف قبول داره. میگه شیخ طوسی چی؟ که اگر این اتفاق افتاد و قولی اون دلیلی از کتاب و سنت هم نداشتیم، امام باید اظهارش کنه. سید موسی گفته نه، لازم نیست اظهار بکنه. حالا دوباره شیخ طوسی قال، یعنی قال شیخ طوسی، و هاذا عندي غیر صحیح، یعنی حرفو من قبول ندارم. حالا چرا؟ چراش مهمه. و ادى الینا کجا بود؟ لانه یؤدی الى الا یصح الاحتجاج به اجماع طائفه. اصلا زیر این خط بکشی شاهد مثاله. شیخ طوسی میگه اگر اینو رد کنی جناب سید مرتضی، اون وقت یه کلن اجماع بی‌ارزش میشه. یعنی چی؟ کنارش بنویسید یعنی شیخ طوسی اجماع دخولی را دارای مصداق نمیداند. یعنی شیخ طوسی راه منحصر در اجماع چی میدونه؟ قاعده لطف. وگرنه اینجا نمیگفت اجماع کلن از بین میرفت، میگفت نه این راه از بین رفت ولی خب ما یه راه دیگه هم داریم، اجماع دخولی. نه، این نشون میده شیخ اجماع دخولی قبول نداره که اتفاق میفته. همه قبول دارن اون حجت ها، میگه اصلا اون اتفاق نمیفته، موردی نداریم از اجماعات که اجماع دخولی باشه. لانا لا نعلم دخول اینجا دیگه تصریح میکنه شیخ طوسی دخول الامام علیه السلام فیها. ما اصلا کجا میتونیم بفهمیم که امام داخل در این اجماعاته؟ فیا فی اون طائفه، داخل در طائفه است که اجماع کرده. ما کجا بفهمیم؟ ما نمیتونیم، یعنی اجماع دخولی نمیتونیم کشفش کنیم الا بالاعتبار الذي بیناه، مگر با قاعده لطف، مگر با اعتبار لازم بیان، مگر با اون صورت بندی که ما توضیح دادیم که قاعده لطف. و متى جوزنا انفراده بالقول و انه لا يجب ظهوره منع ذلك من الاحتجاج بالاجماع. اگر ما مثل سید مرتضی قائل شدیم که هیچ اشکال نداره امام یه قولی کلا پیش خودش باشه و اظهارش نکنه و ظهورش هم واجب نیست، ظهور اون قول، ظهور اون قول زمینش بخوره با اون قول، واجب نیست برای امام، این باعث چی میشه؟ منع ذلك من الاحتجاج بالاجماع، باعث میشه کلا دیگه ما نتونیم از اجماع به عنوان حجت و دلیل استفاده بکنیم. باز کنارش می‌نویسید یعنی تنها راه استفاده از اجماع قاعده لطفه. انتها کلامه. خب و ذکر فی موضع آخر من العده ان هذه الطريقه، یعنی طریقه السيد المتقدمه غیر مرضیه عندي. یه جای دیگه از عده دوبارش خیلی قشنگ شیخ انصاری چقدر داره زیبا استفاده میکنه حرف شیخ طوسی و همش هم به خاطر اینکه بعدن کار فقهمون را بیفته. این یعنی اصول، این یعنی اصول، اصول مماسه بر فقه. شیخ میفرماد این طریقه یعنی طریقه سید غیر مرضیه عندي، یعنی هم اجماع دخولی، لانها تؤدي الى الا يستدل باجماع الطائفه اصلا. چون طریقه سید یعنی انحصار اجماع در اجماع دخولی، باعث میشه ما هیچ وقت نتونیم به اجماع استدلال کنیم. چرا؟ چون مورد نداره اجماع دخولی اصلا، زیر اصلا خط بکشید. لجواز ان يكون قول الامام عليه السلام مخالفا لها، چون امکان داره که قول امام مخالف با قول طائفه باشه و مع ذلك لا یجب علیه اظهار ما عنده، ولی از اون برم واجب نباشه بر امام که ظاهر بکنه قول حق رو. با طریقه سید که فقط میگه راه اجماع دخولی و قاعده لطف غلط، با قاعده لطف نمیشه حجت اجماع ثابت کرد، نتیجهش میدونی جناب سید مرتضی چی میشه؟ اینکه هیچ وقت ما نتونیم به اجماع استناد کنیم. چرا؟ چون امکان داره که امام قول حق پیشش باشه ولی خب لازم نیست اظهارش بکنه، که لذا هیچ وقت قول حق بر ما منکشف نمیشه. این از این طرف، از اون طرف اجماع دخولی را نمیفته. ببینید تمام حرف شیخ انصاری اینه ها، میگه ببین جناب صاحب قوانین، شیخ طوسی اجماع دخولی رو قبول نداره. یعنی چی قبول نداره؟ مصداق نداره براش. لذا میگه من راهی جز اجماع بر اساس قاعده لطف ندارم. حالا انشالله ادامه کلمات شیخ رو هم جلسه بعد میخونیم. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.